أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال أمير المؤمنين عليه السلام: من استحكمت لي فيه خصلة من خصال الخير احتملته عليها واغتفرت فقد ما سواها. باید که اگر یک خصلت در وجود انسان محکم بشه، اون رو تحمل میکنیم و غیر آن را میبخشیم. ولا اغتفر فقد عقل ولا دین. اما اگر عقل و دین در وجود انسان نباشد، بقیه امور مورد توجه قرار نمیگیره. لأن مفارقت الدین مفارقت الامن، فلا یتهنأ بحیات فلا یتهنأ بحیات مع مخافت فقد عقل فقد الحیات ولا یقاس الا بالاموات. که به هر حال روایات در اهمیت فعلیت عقل زیاد، این هم یکی از اون روایاتی که به هر حال در شئون گوناگون عقل اساس رسیدن به کمالات. بسم الله الرحمن الرحیم. بس در فرع 96 باب وقف است که حضرت امام رضوان الله میخوان که اگر یک نوشتهی کتابی امثال آن در دست کسی باشه و او ملکیتی را ادعا میکنه، ملکیت آن را ادعا میکنه و بر آن هم نوشته شده که این وقفه، میخوان که اینجا حکم به وقفیت آن نمیشه، به صرف این که بر آن کتاب این نوشته دیده میشود که نتیجتاً میتوان از او خرید. که همین ظهور قاعده ید است. بعد میخوان که ظاهر این است که وجود این نوشته به هر حال عیب و نقص است، در عین که اگر بر مشتری مخفی باشه در حال بی او خیار فسخ داره. خب عمده دلیل این فرمایش همان قاعده ید، که قاعده ید خودش یک اماره است بر ملکیت تا وقتی که با یک اماره دیگر تعارض پیدا نکنه. و این نوشته بر حال اماره نمیشه بر وقفیت، و اگر خود شخص بر حال اقرار بکنه به وقفیت، که خب این به هر حال اون نوشته تأیید می شود، از ید خارج می شود. و شاید این نوشته مثلا دلالت می کنه برای این که این می خواسته وقف بکنه، اما دلالت نمی کنه که الان این وقفه. این ظاهر فرمایش حضرت امامه. منتها اگر این کتابت به گونه ای باشه که دلالت بکنه بر اینکه وقفیت تحقق پیدا کرده و اقرار به تحقق وقفیت باشه، اینجا این حاکم میشه بر ید، که این به نوعی قرینه میشه بر ثبوت به حال وقفیت. بنابراین باید این کتابت رو ما ملاحظه بکنیم که مفادش چیه. اگر این رو مثلا دلالت بکنه که من وقفش کردم، که بگونه‌ای وقفیت فعلی رو اثبات بکنه، خب قهرن بر قاعده ید مقدم میشه. بله، این عیب بودنش هم به خاطر این است که خب مردم ابا دارن از اینکه یک چنین چیزی رو بخرن وقتی که به حال وقفیت ثابت نمیشه و جایز باشه شرائش. این عیب بودنش هم با مخفی بودن آن به این جهت است. از این نظر به هر حال موجب خیال میشه، چون مقتضی خیال هست و به هر حال مانعی هم در آن نیست. این فرع 96. مسئله 97 این است که میگویند که اگر در تر بله دیگه بله، البته خب به نظر میسه خود ایشون هم این رو به حال قائل باشن طبق قواعد، که اگر این نوشته به گونه ای باشه که ظهور در وقفیت فعلی داره، خب این ظهور بر قاعده ید خلاصه مقدم میشه، به نوعی تعارض میکنه با قاعده ید و تقدم پیدا میکنه. حالا این به ذهن میرسه که حالا احتمالاً ایشون را این هم به هر حال بهش قائل باشن. مسئله بعد این است که اگر در ترکه میت یک ورقه دیده بشه به خط میت که ملک فلانی فلان ملک وقفه، و این که قبض و اقباض بر حال واقع شده است، ایشون میگن که باز این دلالت نمیکنه که اگر علم به وقفیت یا اطمینان به وقفیت حاصل نشه حکم به وقفیت نمیشه. باز مسئله ید غلبه داره و این جزء میراث میشود، چون میخواد که احتمال داره که این نوشته که من میخوام وقفش بکنم، میخواد که این مسائل خیلی اتفاق میفته که طرف در قصد وقف کردنه، به این صورت و هم می نویسه تا مثلا وقفش بکنه. به هر حال چون اون ظاهرش این است که اونی که در این ورقه هست که فلان ملک وقفه، ظاهرش این است که از ملک این میت خارج نشده و که این نشانه به هر حال قبض و اقباض باشه. اما اگر نه، به هر حال یک نشانه ای هست که قبض و اقباض رخ داده و از ملک او خارج شده، این در واقع علم میاره بر این که وقفه. بله، به هر حال باید وقف تحقق پیدا بکنه. تحقق وقف که الزام آور می شود اونجاییست که قبض و اقباض رخ بده. صرف این که یک چیزی نوشته بشه که این وقف هست، این کفایت نمی کنه، مگر این که به هر حال یک نشانه ای بر خروج از ملک مالک باشه و در ملک موقوف علیه داخل شده باشه. به هر حال این بیان ایشون هم در واقع موافق با قواعد بین اوغلاس، خود صرف نوشته کفایت بر اثبات یک مسئله ای رو نمی کنه که الان به هر حال وقفه، مگر اینکه بیانه بیاد که این وقف رخ داده و قبض و اقباض تحقق پیدا کرده. خب اینجا دیگه بیانه بر این نوشته که میگیم این نوشته دلالت بر خروج از ملک نمی کنه، این حاکم میشه و این وقفیت رو به هر حال اثبات میکنه. خب نگاه کنید، کتابت بالاتر از اقرار که نیست. طرف اقرار میکنه بعد میگه که من لمصلحتن وقف کردم، اونجا به هر حال این اقرار دوم حاکم میشه و ید ثابت میشه. خب نیا کنید، کتابت از کردم اگر نشانه های وقف در اینجا نباشه، این کتابت به هر حال ظهور در این داری که من قصدم اینه که وقفش بکنم، با اینم احتمال داره دیگه. به هر حال باید نشانه های این خروج از ملک باشه. کتابت شاید مثلا چیزی دروغ بسته شده به این شخص، این احتمالات هست دیگه. بله، یعنی اینها این رو اثبات نمی کنه، مگه اینکه به هر حال یک شخصی اونجا مورد اعتماد این مسائل رو به هر حال نظارت میکنه، تولیت میکنه، خب اونجا به هر حال میشه بهش اعتماد کرد. اما صرف کتابت ظاهرا دلالت بر این مسائل نمی کنه. من خب حالا این آیا نشانه قبض و اقباض و خروج از ملک هست یا نیست؟ اگر مثلا بعضی هست که در جای دیگه است، این به دست میاد که توش محال این نمیشه شده. خب این نوعی دلالت میکنه برای اینکه از ملکش خارج شده. اما توی ملک خود شخصه این نوشته شده، بس اینه که در دست خودشه و اینم میگه که مدعی ملکیتشه، روی اینم این مطلب نوشته شده. صرف این به هر حال اثبات وقفیت میکنه. بله، به هر حال یه اموری باید باشه که ما دلیل شرعی بر اثبات به هر حال یک امر و این مسئله شرعی داشته باشه. ید خودش یک قاعده است، تا وقتی که امر در برابر آن واقع نشده باشه، به هر حال ظاهرش این که ید خارج نمیشه. بله دیگه، به همین صورت میشه. بله، حالا بعد دید دیگه اینجا اگر بیانه یک مرد عادل دو خانم عادله باشه، اینجا هم این رو اثبات میکنه یا نه. به هر حال بیانه اگر باشه حتما بر قاعده ید به هر حال ترجیح داره. بله، مسئله بعد 98 میفهمن که دو سه صورت رو در اینجا بیان می‌فرمایند. اگر عین موقوفه از اعیان زکوی باشه، مثل انعام ثلاثه، اینجا بر موقوفون علیهم زکاتش واجب نیست، اگر چه حصه هر یک از این موقوفون علیهم به نصاب برسه. مقصود از عین موقوفه است، زکات عین موقوفه بر موقوفون علیهم واجب نیست. این که حالا حصه هر کدام به نصاب برسه، معنیش این است که با هم دیگه این عین رو به هر حال توافقی تقسیم کردن، این حصهش به زکات میرسه که از منافعش استفاده بکنن. مقصود اینه. در برابر صورت بعدی میگه که اما اگر نماء از این عین موقوفه به خلاصه نصاب برسه، مثل عنب و تمر، میگه که در وقف خاص اگر حصه هر کدام از این منفعت به نصاب برسه، اینجا زکات واجب میشه، چون این منفعت ملک تلق میشه. بخلاف وقف عام که حتی میخواد که مثل وقف بر فقرا، در وقف عام تا قبض نکند ملکش نمیشه. بنابراین اگر حالا به نوعی تقسیم بکنن اما قبض نشه، اون منفعت در وقف عام میفهمند که زکات نداره. بعد میفهمند که بله، اگر فقیر از حاصل بر شجر قبل از وقت تعلق زکات بهش چیزی داده بشه، اینجا زکات بهش واجب میشه اگر به نصاب برسه. خب در اینجا بین وقف خاص و وقف عام و بین زکات بر عین و منفعت حضرت امام رضوان الله فرق گذاشتن. خب این روشنه که وقتی که عین موقوفه از اعیان زکوی باشه، این زکاتش بر واقف واجبه، نه بر حال بر موقوفون علیه، چون عین ملک موقوفون علیهم نمیشه. و چون ملک واقف بوده لذا زکات بر او واجب میشه. این روشنه. اما در صورت بعدی که بحث نما مطرح میشه، خب چون نما به نوعی ملک است برای موقوفون علیه، منتها اینجا باید توجه کرد که یک وقف منفعت و وقف انتفاع. اینجا در صورت مسئله بین این دو فرق گذارده نشده. به نظر میرسه که باید فرق بذاریم. این صورت مسئله ایشون که در وقف خاص و وقف عام فرق به نوعی گذاردند، در وقف منفعته که این خلاصه ثمرات عین موقوفه ملک تلق موقوفون علیهم می شود که می توانند بفروشن، می توانند به هر حال هر کاری می توانند انجام بدن، اون هم در حالا وقف حالا خاص. در وقف عام هم وقتی که به شخص برسه قبض بشه، باز ملک تلق میشه. این هم توجه داشته باش. یعنی این که ولی اون که وقف عامه، منتها تقسیم شده الان این منفعت، این منفعت برحال برای هر یک از اینها ملک تلق میشه، هم خودش میتواند تصرف بکنه، استفاده بکنه و هم به حال اینو منتقلش بکنه، از منافع و منفعت استفاده کنه، اجاره و امثال اینها، از ثمنش. اما در وقف انتفاع ندیه، این ملک تلق به این صورت نیست، فقط حق استفاده رو داره موقوفون علیهم از این خلاصه منافع عین موقوفه. این رو باید به نظر میرسه که بهش توجه کرد و از محشینم چیزی ندیدم که اینطور این فرق رو بذارن. این یک نکته. نکته بعد هم همین ملاک، فرق بین به حال وقف خاص و وقف عام، که وقف عام میفهمن که بعد از قبض این ملک تلق میشه و به حال اگر به نصاب برسه زکات بهش واجب میشه. بعد در همین جا یه استدراکی میکنن که حصه حاصل از ثمر قبل از وقت تعلق زکات، این حصهش به خلاصه نصاب برسه، اینجا فرمودن زکات میاد. حق زکات برای او واجب میشه. به هر حال این مسئله به همین صورته، منتها باید با این خصوصیات به هر حال تفصیل قائل شد بین ملک وقف منفعت و وقف انتفاع. حالا یک مسئله من در انشالله با بحث حبس و اینها رو در ادامه انشالله عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله علیه.